بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. ثم ان الشرط هي القدره المعلومه للمتبايعين لان القرار لا يندفع بمجرد القدره الواقعيه ولو باع ما يعتقد التمكن فتبين عجزه في زمان البيع وتجددها بعد ذلك صح ولو لم يتجدد بطل والمعتبر هو الوسوخ فلا يكفي مطلق الظن ولا يعتبر اليقين ثم لا اشكال في اعتبار قدرة العاقد اذا كان مالكا. لا ما اذا كان وكيلا في مجرد العقد فانه لا عبره بقدرته كما لا عبره بعلمه و اما لو كان وكيلا في البيع ولوازمه بحيث يعد الموكل اجنبيا عن هذه المعامله فلا اشكال في كفايه قدرته و هل یکفی قدرت الموکل از ظاهر و نعم مع علم المشتری بذالک اذا علم به عجز العاقد فا این اعتقد قدرته لم یشترت علمه بذالک و ربما قید الحکم بالکفایه بما اذا رضی المشتری به تسلیم الموکل و رضی المالک به رجوع المشتری علیه و فرع علی ذلک یا فرع علی ذلک رجحان الحکم بالبطلان فی الفضولی لان التسلیم المعتبر من العاقده غیر ممکن قبل الاجازه و قدرت المالک انما تؤثر لو بنی العقد علیها. فرمودن یکی از شرایطی که در صحت عقد ذکر شده است قدرت متبایعین بر تسلیم، که بایع بتواند مبیع را تسلیم بکنه و مشتری هم بتواند ثمن را تسلیم بکنه. منتها امروز میخوان بفرماین این که ما گفتیم قدرت شرط است، مراد قدرت واقعی نیست، بلکه مراد قدرتی است که معلوم للمتبایعین باشه. یعنی باید بایع بداند که قدرت بر تحویل دادن داره و باید مشتری بداند که قدرت بر تحویل دادن داره، نه قدرت واقعی. چون اگر قدرت واقعی بود ولی اینها علم به اون قدرت نداشتن و اقدام به معامله کردن، این معامله قراری است، چون این دو نفر نمیدونن آیا قدرت بر تسلیم دارن یا ندارن. پس برای این که از قراری بودن خارج بشود باید قدرت معلوم باشه. حالا اگر کسی علم به قدرت داشت ولی علمش جهل مرکب بود، در واقع معلوم شد که عاجز بوده، عقد را انجام داد ولی در زمان استحقاق تسلیم قدرت بر تسلیم پیدا کرد. خب این عقد الان صحیحه، چون علم که داشته و تسلم هم که غرض اصلیست حاصل میشه، بنابراین در همچه جایی باید بگیم معامله صحیحه. البته این علمی که ما میگیم مراد علم بالمعنی العام نیست که شامل ظنم بشه. پس اگر متبایعین ظن غیر معتبر داشتن به امکان تسلیم و قدرت تسلیم، این ظنم به منزله جهل اعتباری بهش نیست. کما این که یقین هم لازم نیست حاصل بشود. پس این که میگوییم باید متبایعین علم داشته باشند به قدرت بر تسلیم، مراد از علم مطلق الوثوق، اطمینان که داشته باشند کفایت میکنه. خب حالا اگر کسی وکیل کسی بود برای انجام عقدی، کسی که وکیل در اجراء صیغه بود قطعا نه قدرت بر تسلیم در این عقد شرطه و نه علم به قدرت و نه علم به قدرت مالک، هیچ کدام اینها. این فقط یک وکالت دارد برای اینکه اجراء عقد بکنه، دیگه سایر جهات در این عقد رعایتش لازم نیست. اما اگر وکیل وکیل تام الاختیار باشه، به جوری که اصلا معامله را وکیل انجام میده و موکل خارج هست از صحنه که انهو بیگانه هست، اگر وکیل وکیل تام الاختیار بود، این وکیل به منزله مالکه، یعنی باید قدرت بر تسلیم داشته باشد و علاوه بر این باید علم به اون قدرت هم داشته باشه. خب حالا اگر چنانچه مشتری علم به قدرت این آقای عاقد نداشت ولی علم به قدرت مالک داشت، میدانست که مالک میتواند تحویل بدهد، آیا این علم کفایت میکند یا نه؟ قد یقال که بله. بالاخره ما پریروز گفتیم تسلیم موضوعیت ندارد، اونچه که لازم است حفظ شود تسلم و تحویل گرفتن، و چون مشتری قدرت بر تسلم دارد ولو از راه علم به تسلیم مالک، اینجا معامله می شود صحیح. بعضی ها گفتن نه، مطلقا صحیح نمیشه، بلکه در صورتی علم مشتری به قدرت بایع کافی است که بایع راضی باشد به تحویل دادن و مشتری هم راضی باشد به تحویل گرفتن از بایع. پس دو تا شرط هست، یکی علم به قدرت و یکی هم علم به رضا، چه رضای مالک که بایع هست و چه رضای مشتری که این آقای خریدار هست. مرحوم شیخ اشکال میکنن که اشکال شیخ هم وارده، میگن شما از محل بحث خارج شدید، برای اینکه اگر وکیل وکیل تام الاختیار باشد و معامله در دست وکیل باشد، اون باید قدرت داشته باشد. پس علم مشتری به قدرت مالک ربطی به این معامله ندارد. وقتی این آقایی که وکیل بود و وکیل تام هم بود قدرت بر تحویل دادن نداشت، این معامله می شود معامله قراری، حالا چه مالک راضی باشد چه مالک راضی نباشد. خب حالا اگر ما گفتیم که با علم به قدرت مالک و با رضایت این دو نفر بر این که تسلیم و تسلم به وسیله اینها انجام بگیرد معامله صحیحه، می‌فرمایند در با این مسئله روشن می‌شود بطلان عقد فضولی، که اگر شخص فضولی عقدی را انجام داد نه برای مالک بلکه برای خودش انجام داد، این معامله باطله. چرا معامله باطله؟ برای این که فضول قدرت بر تحویل دادن مال مردم را ندارد. تا مالک معامله فضول را برای خودش اجازه نکند و اذن صریح ندهد، تسلیم کردن این آدم ممکن نیست، و هر کجا که تسلیم ممکن نبود معامله می شود قراری. وقتی معامله قراری شد می شود باطل. ولو این آقای فضول علم داشته باشد که می تواند رضایت مالک را تحصیل بکنه و مالک اجازه می دهد و برخلاف میل مالک اقدام نکرده، ولو عاقد و فضول یه همچه علمی هم داشته باشد، این علمش هم به درد نمی خورد. برای این که علا ای حالن الان عقدی که انجام گرفته است، این عقد عاقد قدرت بر تسلیم ندارد، و هر عقدی که در زمان عقد قدرت بر تسلیم نبود می شود عقد قراری. وقتی عقد قراری شد می شود باطل. اجازه که میاد، اجازه بعد العقد میاد، و اجازه بعد العقد عقد فاسد حین العقد را دیگه درستش نمی کنه و اون را علاجش نمی کنه. بنابراین ولو فضول علم هم داشته باشد به تحصیل اجازه و رضایت مالک، این علمش کافی نیست. علا ای حالن یا این معامله برای مالک انجام گرفته یا برای فضول انجام گرفته. اگر برای مالک انجام گرفته بود باید مالک حین عقد راضی باشه و حین عقد اجازه بکنه، و فرض این است که حین العقد اجازه نکرده. و اگر برای فضول انجام گرفته، در حین عقد قدرت بر تسلیم نبوده، ولو بعدن هم قدرت بر تسلیم حاصل بشود. پس با اینجا روشن شد که عقد فضولی لنفسه هم این عقد فاسدی است. حالا مرحوم سید بحرالعلوم یک نتیجه‌ای خواستن بگیرن که شیخ در اون نتیجه اشکال دارن، انشالله از رو میخونیم. ثم ان الشرط هی القدره، شرط صحت معامله قدرت بر تسلیم هست، اما نه به وجود حل واقعی بلکه قدرت معلومه، قدرتی که معلوم باشد للمتبایعین. چرا؟ لان القرار، برای این که قرار لا یندفع به مجرد القدرت الواقعیه، قدرت در متن واقع در حالی که متبایعین از این قدرت جاهل هستند، بی را از قراری بودن خارج نمی کند. معامله الان پیش متعاقدین قراری است، و چون قراری است باطله، ولو در متن واقع هم قدرت باشه. ولو با ما یعتقد و تمکن، اگر چیزی را که اعتقاد به قدرت داشت فروخت، فتبین عجزه فی زمان البی، معلوم شد در زمان بی عاجز بوده، علمش جهل مرکب بوده. اما و تجددها بعد از ذلک، ولی بعدن این قدرت حاصل شده، در حین عقد نبوده، اما حالا که میخواد تسلیم بکند حاصل شده. در اینجا صحه عقدی که انجام گرفته است عقد صحیحه، چون شرطش که علم بوده حاصل بوده، حالا هم که تسلیم کردن ممکنه. ولو لم یتجدد، اما اگر قدرت متجدد نشود و این علمش جهل مرکب بماند، اینجا بطله. این که ما گفتیم معلوم باشد، مراد به علم مطلق الوثوقه، پس لازم نیست آدم یقین داشته باشد و ظن غیر معتبر هم کافی نیست. والمعتبر هو الوثوق، وثوق باید باشه. فلا یکفی مطلق الظن، ظن غیر معتبر به منزله جهل کافی نیست. ولا یعتبر الیقین، یقین هم شرط نیست، نه یقین شرطه نه ظن کافی، بلکه وثوق باید باشه. ثم لا اشکال فی اعتبار قد، بله اشکالی نیست که اگر عاقد مالک بود، مالک باید قدرت داشته باشد. لا اشکال فی اعتبار قدرت العاقد اذا کان العاقد و مالکا، اما اگر عاقد مالک نباشد، وکیل باشه، اونم وکیل در اجراء صیغه باشد نه سایر جهات، اینجا دیگه قدرت شرط نیست. لا ما اذا کان وکیلا فی مجرد العقد، این قدرت در عاقد شرط نیست. فانه لا عبرت به قدرته کما لا عبرت به علمه، علمم لازم نیست داشته باشد، حالا به قدرت خودش یا قدرت مالک. و اما لو کان وکیلن فی البی، اما اگر عاقد هم در اجراء صیغه وکیل بود و هم در لوازم بی وکیل بود، اصلا کل معامله به عهده او بود، به حیثی که یعد الموکل اجنبیاً عن هذه المعامله، موکل که مالک هست نسبت به این معامله اجنبی است. فلا اشکال فی کفایت قدرته، قدرت عاقد کفایت میکنه. و هل یکفی قدرت الموکل، اگر موکل هم قدرت داشت و مشتری علم به اون قدرت داشت، کافی هست یا نه؟ آیا قدرت موکل کفایت می کند؟ از ظاهر نه، بله کفایت می کند، مع علم المشتری بذالک، به شرطی که مشتری عالم به این قدرت باشد و به شرطی که مشتری عالم به عجز عاقد باشه، و الا اگر عالم به قدرت عاقد باشه دیگه این علم فایده ای نداره دیگه. پس اذا علم به قدرت مالک و علم به عجز عاقد، فان اعتقد قدرته، پس اگر چنانچه مشتری علم به قدرت عاقد داشت نه علم به عجزش، اگر علم به قدرت عاقد داشت، لم یشترط علمه بذلک، دیگه شرط نیست عالم باشد به قدرت مالک. عالم بودن به قدرت مالک جایی است که علم به عجز عاقد داشته باشه، و الا جایی که عقیده به قدرت عاقد داشته باشد، علم به قدرت مالک دیگه شرط نیست. خب پس بعضی ها گفتن که فقط عجز، اما بعضی شرط دانستن. و ربما قید الحکم، بعضی ها حکم را مقید کرده اند، مقید شده از حکم، بالکفایه، به این که می شود به قدرت مالک کفایت کرد، اما به این شرط، به ما اذا رضی المشتری، به شرطی که مشتری راضی باشد به تسلیم الموکل، که خود موکل تحویلش بده نه وکیل. و رضی المالک، مالک هم راضی باشد به رجوع المشتری علیه، که مشتری به اون رجوع کند و مال را از او بگیره. پس چند تا شرط پیدا کرد؟ دو شرط. یکی علم به عجز عرض می شود که عاقد، و علم به قدرت مالک. دوم این که مالک و مشتری هر دو به تحویل و تحول چی باشن؟ راضی باشن. و فرع علی ذلک، یا فرع، بر این مسئله تفریع شده است. اگر اونجا را قیده خوندیدن فرع بخوانید، اگر قیده خوندید فرع بخوانید. و فرع علی ذلک رجحان الحکمه بالبطلانه فلفزولی، در فضولی عقد باطله. کدوم فضولی؟ علما، فضولی که برای مالک میفروشه، برای خودش میفروشه، برای خودش. لأن تسلیم المعتبر من العاقد، چون عاقد میخواد برای خودش بفروشه، بس باید تسلیم بکنه دیگه. تسلیمی که معتبر است از عاقد غیر ممکنن، ممکن نیست قبل الاجازه. و قدرت المالک، و قدرت مالک این عقد را در صورتی درست میکرد که این قدرت قبل از عقد باشه، نه بعدن بیاد. و قدرت المالک انما تؤثر، این مؤثر بود. لابنی العقد علیها، اگر عقد مبنی بر او بود. و حصلت ترازی به ها حال البیع، چرا؟ لأن بیع المعزون، بیع معزون لا یکفی فیه قدرت العازن، بیع معزون قدرت عازن مطلقا کافی نیست، بلکه قدرت عازن در زمانی که اذن میخواد بده که همون زمان عقد باشه، بل مع شرط المذکور که در زمان عقد باشه. و هو غیر متحقق فی الفضولی، در فضولی همچه چیزی نیست. والبنا علی القدرت الواقع، بگیم خب در متن واقعه که قدرت بر تسلیم داشته است این آقای فضول، چون میرفته میخریده، گفتیم قدرت واقعی کافی هست یا کافی نیست؟ گفتیم کافی نیست. والبنا علی القدرت الواقعیت باطلون از شرطو هیل قدرت المعلومه دون الواقعیه الا انقال. خب چون الا انقال هست، پس قیده و عرشبت که اونم فرعه را معلوم میخونیم. الا انقال والحاصل ان القدرت قبل الاجازه، قدرت قبل الاجازه لم توجد، هنوز حاصل نشده. و بعد الاجازه هم که حاصل بشود، به نفع الان میخورد یا به نفع الان نیست؟ الان که عقد واقع شد، چه عقدی بود الان؟ الان قدرت بر تسلیم نیست، فضول قدرت نداره، پس می شود بیعه چی؟ بیعه قراری. بیعه قراری که شد می شود چی؟ باطل. پس بعدن دیگه نمیتوند این باطل را صحیحش بکنه. والحاصل ان القدرت قبل الاجازه، قدرت در زمان عقد لم توجد، و بعد الاجازت ان وجدت لم تنفع، عقد فاسد بود دیگه، صحیحش نمی کنه. ثم قال، بعدن فرموده کسی به ما اشکال نکند که انه قد یحصل الوسوق للفضولی به ارضاء المالک، گاهی از حالا فضولی وسوق دارد که میتوند مالک را راضیش بکنه. و انه لا یخرج عن رأی، فضولی از رأی مالک خارج نمیشه، همونی که مالک میخواد داره انجام میده. فیتحقق بذلک، با همین وسوق قدرت بر تسلیم حال العقد حاصل میشه. خب میگیم اگر از اول قدرت بر وسوق و اطمینان داشته باشد و رضایت مالک را به این معامله جلب کرده باشد، این معامله می شود معامله وکیل یا معامله فضول. ایها العلماء، وکیل دیگه، فضول نیست که، فضول جاییست که مالک راضی نباشه. خب این فر یخرج الفضولی عن کونهی فضولی، یا دیگه فضولی را از فضولی بودن خارجش میکنه و میشه عقد وکیل. لمصاحبت الازن للبی، ازن با بی همراهه. قایت الامر، قایت الامر این که اجازه به فحوا حاصل میشه. وقتی آدم عرض شود که رضایت طرف و حتی وثوق و اطمینان به رضایت طرف داشته باشد، پس قطعا به طریق اولا این است که اذنم این آقا میدهد یا نمیدهد. اذنم میدهد، پس اذنی را که شرط هست اون اذنم حاصل میشود بالفحوا. وقتی آدم وثوق و اطمینان به رضا داشت، اذنم خود به خود هست دیگه. پس این اذن هم با فحوا و شاهد حال حاصل میشه و فحوا و شاهد حال هم من انواع الاذن، اینم از انواع اذن است. آدم به فحوا چیزی را بفروشه، فلا تکون فضولی، یا دیگه فضولی نیست. ولا یتوقف صحته علی الاجازه، دیگه اجازه بعد را میخواد یا نمیخواد؟ اجازه بعدم نمیخواد. ولو سلمنا بقاءه علی الصحه، اگر ما بگوییم در این صورت هم فضولی است، نه، باید بگد اذنت و اجزت. ولو سلمنا بقاء العقد علی الصفه، بر صفت فضولیت، فمعلوم ان القائلین بصحت الفضولی، کسانی که قائل به صحت فضولی هستند، لا یقصرون الحکم علی هذا الفرض، حکم را منحصر بر این فرض نمی دانند، بلکه اون جاهایی هم که از اول راضی نیست و بعدن راضی می شود، اون جاها رو هم می خوان بگن شما اون جاها رو چه کار می کنید. پس دلیل شما می شود اخص از چی؟ دلیل شما اخص از مدعا میشه. عرض شود که پس اگر اصرار هم بکنید که باز هم به فضولی بودن باقیست، فمعلومون ان القائلین به صحت الفضولی لا یقصرون الحکم علی هذا الفرض، منحصر نمی کنن حکم را به این فرض، جایی که ما از اول به فحوا اذن طرف را به دست آورده باشیم، نه، جایی هم که واقعا راضی نباشد و بعدن راضی بشه، اون رو هم میخوان بگن دیگه. و فی ما ذکره من مبنا مسئله الفضولی، اون چرا که ایشون از مبنای فضولی ذکر فرمودن که مبناش این بود که علم به قدرت مالک و علم به رضای مالک، این مبنای مسئله بود. بعدن بر این مسئله تفریع فرمودن که بیع فضولی هم وقتی هم چه جوری بود بیان بگیم بیع فضولی چیه صحیحه. ما همه اینها را اشکال داریم. و فی ما ذکره، و در اون چرا که مرحوم قائل که بحر العلوم هست فرموده من مبنا مسئله الفضولی، اینی که مسئله فضولی را بر او بنا کرد که گفت اگر چنانچه علم به اذن مالک داشته باشد و یک قیدم بهش اضافه شد که علم به رضا، ما این رو درش خدشه داریم، چون بحث ما در جایی بود که وکیل چی باشد؟ علمای اعلام، وکیل تام باشه. پس وکیل تام همه عقد به دست اوست، دیگه علم به قدرت مالک اعتبار دارد یا ندارد؟ ندارد. پس ما اصل مبنا را قبول نداریم که مسئله فضولی بر او بنا شد. ثم فی تفریع الفضولی، فضولی را تفریع بر او کردن که اگر ما علم داشته باشیم که از اونچه که مالک هست خارج نشده، این که دیگه اسمش فضولی نیست که. پس اونچرا که تفریع فرمودن از مسئله فضولی بر این مبنا، اونم ما اشکال داریم. ثم فی اعتراض، بعدن اعتراضی که ایشون کردن که دیگه اصلا صفت فضولی نیست و بعد گفتن میتونیم بگیم صفت فضولی هم هست. ثم فی اعتراض الذی ذکره، ثم فی الجواب عنه اولا و ثانیا، این که اولا فرمودن این میتوانیم بگوییم که بیع فضولی نیست و بر فرضم بگیم این عرشبت که بیع فضولی است، علما بیع فضولی را منحصر به این نوع ندانستن، ما در همه اینها اشکال داریم. اینا اصلا از محل بحث چیه خارج شدنه، یا عقدی که انجام گرفت فضولی بود و انجام گرفت یا نبود. اگر فضولی بود عاقد قدرت بر تسلیم داشت یا نداشت؟ فضولی نداره، پس از اول عقد چیه؟ باطله. پس همه این حرفا دیگه خارج از محل بحثه. خب آقای غری پیشرفت بکنیم با عزتون، بیاید صفحه 189 مسئله دوم. مسئلتون المعروف و انهو. خب پس ما تا اینجا بحث کردیم که قدرت بر تسلیم شرط هست یا نیست؟ ایها العلماء، قدرت بر تسلیم شرطه. دلیل ما هم اجماع بود، دلیل ما هم نبویان بود، دلیل ما هم روایات دیگری بود که به اونها اشاره کردیم. باز معروف بین فقها این است که باید علم به ثمن هم داشته باشن، که این چیزی که ثمن بیع واقع می شود مقدارش چقدره، قیمتش چقدره، ارزشش چقدره، از چه جنسی هست، این هم باید معلوم باشه. مسئله بعد این که علم به مثمن هم باید داشته باشیم. پس یشترط القدرت علی التسلیم، یشترط العلم بالثمن، هم قیمتن و هم وزنن و کیلن، و یشترط العلم بالمثمن، هم قدرن هم مبلغن هم عصبت که مقدارن و کیفیتن. المعروف و انه یشترط العلم بالثمن قدرن، فلو باع به حکم احدهما بطل. اگر بگد آقا بنده کتاب را به شما فروختم، برو هر قیمتی که رو کتاب گذاشتی اون ثمن معامله باشه، حکم ریش و قیچی به دست تو، تو حکم کن، تو بگو این کتاب اینقدر میارزه، این را میگن بیع به حکم احدهما. این بیع چیه؟ این بیع باطله. پس لو باع به حکم احدهما بطل اجماعا. نقل اجماع کرده از علامه در مختلف و در تذکره. مرحوم شهید ثانی در روضه بهیه نقل اتفاق کرده. مرحوم سلطان در حاشیه من لا یحضره الفقیه نقل اتفاق، گفتن اتفاقا، علامه گفته اجماعا، اینا گفتن اتفاقا. و فی السرائر فی مسئله البیع به حکم المشتری ابطاله، گفته است که این بیع باطله. به ان کل مبیع، فرموده است هر مبیعی که لم یذکر فیه الثمن فانه باطل بلا خلاف بین الکی، بین المسلمین، چه سنی و چه شیعه. ایشون دیگه رفته بالاتر. ول اصل فی ذلک، حالا قبل از اجماعی که نقل شده است دلیل معتبر ما بر عرض می شود که بطلان، یکی حدیث نفی قرار است، اون حدیث نفی قراری که المشهور و بین المسلمین، و مؤید این حدیث هست التعلیل فی روایت حماد ابن میسره یا حماد ابن میسر، هر دوش نقل شده. حالا حماد ابن میسر یا حماد ابن میسره، عن جعفر عن ابیه علیه السلام انه کره، امام صادق علیه السلام کراهت داشتن. البته کراهت در اصطلاح ما الان مقابل حرمته، اما کراهتی که در روایات ذکر می شود همون حرمت است و بطلان، یعنی حرام می دانستن. حالا چه حرام وضعی باشد که بطلانه و چه حرام تکلیفی، بعضی از جاها کراهت در حرام تکلیفی استعمال میشه، بعضی از جاها در حرام چی؟ در حرام وضعی که بطلان باشه. انهو کره ان یشتر از صوب به دینار غیر درهم، این به دینار این غیر درهم را دو جور معنا کردن. یک معناش این که به دیناری که غیر از درهمه، یعنی به یک دینار و یک درهم، این یه معنا. یک معنا که آقای تبریزی معنا کرده به دینار این غیر درهم، یعنی به دینار منها درهم از او، به دیناری که الا یک درهم، به دینار الا یک درهم، این هم یک معنا. یک معنا هم که بسیار بعیده، دیناری که خب غیر از درهمه دیگه، دینار غیر از درهمه دیگه. حالا اگر معنای اول مراد باشد یا معنای دوم مراد باشه، این می شود معامله باطل. چرا باطل؟ چون درهم ها مختلفه. بعضی از درهم ها 7 دهم دیناره، بعضی از درهم ها 5 دهم دیناره، بعضی از درهم ها معادل با بعضی از دینار هاست. پس ما نمیدونیم اون دیناری که یک درهمش کم میشد چقدر تش باقی میمونه. 3 دهم باقی میموند، 7 دهم باقی میموند، 5 دهم با، یا اصلا هیچی دیگه تش باقی نمیماند. پس اینجا گفتن این معامله باطله. این هم تأیید میکند که علم به مقدار ثمن لازمه. انه کره امام علیه السلام من فرمودن ان یشتر از ثوب به دینار غیر درهم، که معناش روشن شد دیگه. غیر درهم ممکنه غیر را رو فرمایش آقای تبریزی معنای الا بگیریم، به دینار الا درهم. یکی این که بگیم به دینار غیر، یعنی دینار و درهم، دیناری که یعنی درهم هست، غیر از درهم دینار هم هست که می شود یک دینار و یک درهم. یکی هم این که صفت بگیریم، بگیم دیناری که قهرن با درهم صفتن و جنسن با هم چی هستن؟ متفاوت هستن. لأنه لا یدری، این آدم نمی داند کم دینار و من درهم، این دینار چقدر از درهمه، این دینار چقدر از درهمه، با فرمایش آقای تبریزی مناسبه که ما اینجا غیر را به چه معنا بگیریم؟ به معنای الا بگیریم. وقتی الا گرفتیم نمیدونیم چقدر تش باقی میمونه. بر همین آقای تبریزی که الان از مراجع هستن، حاشیه بسیار عالی دارن، عرض کنم که خب لأنه لا یدری کم دینار من درهم، لکن فی صحیحت رفاعه، در صحیحه رفاعه، حالا رفاعه نحاس یا رفاعه نخاس، این هم باز هر دوش نقل شده. اگه مس فروش بوده بهش میگیم نحاس، اگه برده فروش بوده بهش میگیم چی؟ نخاس. حالا رفاعه نخاس، چون من به خیلی از کتب مراجعه کردم و خود مکاسبم چند جا دیگه همش نخاس گفته. حالا چه رفاعه برده فروش، چه رفاعه چی فروش، نحاس فروش که چی باشه؟ مس باشه. چه نحاس باشد چه نخاس باشد، ما ظاهره، ظاهر اون منافات با فساد داره، میخوان بگن معامله فاسد نیست. قال، ایشون میگه سألت ابا عبدالله فقلت له، به امام عرض کردم ساومت رجلا بجاریتن، با مردی درباره کنیزش با هم صحبت کردیم، حرفامون را زدیم، فباعنی ها، به من فروخ کنیزش را، فباعنی ها به حکم، میگفت تو خودت برده فروش، هر چه قیمت کردی تو حکم، تو عادلی، فقبضتها، منم اون رو گرفتم، ثم بعثت الیه به 1000 درهم، 1000 درهم براش فرستادم، فقلت له ها هازهی 1000 درهم حکمی علیک، این نظر من است درباره تو، بیش از این طلب نداری، علیکن تقبلها، باید قبولش بفرمایی. فعبا، این آقای فروشنده ابا کرد ان یقبلها منی، پول را از من بگیره، و حالون که بنده بالاخره کار از اینجا گذشته بود دیگه، وقت کنتو مسستوها، من با اون کنیز بالاخره تماس داشتم، حالا در بعضی از نقدار استیلادم کرده بودم دیگه، قبل ان ابعث الیه به 1000 درهم، فقال، امام نفر بود معامله باطله، فقال ارا ان تقوم الجاریه، نظر من این است که تو به یه قیمت عادله ای جاریه را قیمت کنی. فان کان قیمتها اکثر مما بعثتها الیه، اگه 1500 درهم قیمت کنیز بود، کان علیک ان ترد ما نقص من القیمه، اون 500 درهم دیگر را بفرست. و اما و ان کان قیمتها اقل مما بعثت الیه، اگر قیمتش 500 درهمه، دیگه 500 درهم مازاد رو از اون نگیر، همون 1000 درهم که بهش دادی براش باشه. و ان کان قیمتها اقل مما بعثت الیه فهو له، اون مازادم برای او باشد. قلت له، به امام عرض کردم، ارأیت ان اصبتو یا ان اصبتو بها ایبا، اگر بنده کنیز را که خریدم و با او مس کردم، بر من روشن شد که این کنیز چه بوده؟ معیوب بوده، آیا به خاطر عیبش میتونم رد بکنم؟ ان اصبتو بها ایبا یا اصبتو بها ایبا بعد ان مسستوها، فرمود نه، لیس علیک ان تردها علیه، چون ما در با خیار عیب گفتیم چه وقت میتوند عین را رد بکنه؟ وقتی تصرف نکرده باشه. اگر تصرف کرده باشه فقط باید چی بگیره؟ عرش بگیره، دیگه حق رد کردن نداره. لیس علیک ان تردها علیه، نمیتونی ردش بکنی. ولک ان تاخذ، بله شما میتونید بگیرید قیمت ما بین صحیح و معیب را که چی باشه؟ همون عرض می شود که عرش باشه، شما عرش عیب را باید بگیری. لکن التأویل فیها متعین، بالاخره ظاهر این روایت از اون طرف میگه معامله صحیحه، از اون طرف میگه مازاد قیمت را باید بدی. حالا چجوری باید تأویلش بکنیم؟ تأویلش انشالله برای فردا. صلی الله علیه و آله.